أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. یکی از معیارهای فرهنگ برتر جامعه این است که توجه به نیاز روحی به واسطه درک عقل دارند. برای این عرضم چند نکته رو باز صحبت بکنم تا کاملا این نکته هم معلوم بشه. انسان دو تا نیاز داره، یک نیاز جسمی و یک نیاز روحی. نیازهای جسمی متعدده. بزرگان اخلاق شش تا نیاز روحی، شش تا نیاز جسمی و سه تا نیاز روحی بیان میکنن که معمولا اینا اون رؤوس نیاز هاست. شش نیاز جسمی رو این گونه بیان میکنن. یکی میگن نیاز به غذاست که جسم انسان داره. اگر ما جسم نداشتیم خوردن کلن نیاز نبود، نه طعام، نه آب، نه میوه، نه شربت، نه نیاز جسمه. دوم لباس، باز این مربوط به جسم انسانه. سوم نیاز به مسکنه. چهارم نیاز به ازدواج هست. پنجم نیاز به پول، که البته این پول رو در واقع میگن پشوانه اون نیاز هاست. و یکی هم نیاز به اعتبار و شهرت که نیاز به تعامل با دیگران داره. تو این تعامل باید یک اعتباری داشته باشه تا بتونه داد و ستد بکنه، صحبت بکنه، رفت و شد بکنه. البته نیازهای دیگری هم ما داریم، مثلا نیاز به معالجه رو نگفتن. گاهی انسان مریض میشه، اینم باز مربوط به جسمه. نیاز به خواب رو مطرح نکردن، اونم باز نیاز جسمه. نیاز به تفریح رو نگفتن، اون هم مربوط به جسمه. اما علی حال این چیزیست که اون شش نیاز رو گفتن. یه تعبیر دیگری هم گاهی مطرحه، به جای اینکه بگن شش تا نیاز میگن شش تا لذت جسمی داریم. این کلمه لذت گفته میشه، باز باید یه جور دیگه ما این شش چیز رو بیان کنیم، چون انسان همیشه از غذا لذت نمیبره یا از لباسی که پوشیده همینطور. باید بگیم اگر لذتی میبره، مثلا لباس اگر به دوخت خاص یا به رنگ خاص باشه، اگه جدید باشه ممکنه شخص یک لذت جسمانی از او ببره، اما گاهی هم لباس مندرسه، کهنه شده، دیگه لذت خاصی ازش نمیبره. طعام همینطور، گاهی طعام دارای مزه خاصی است، ازش لذت میبره، گاهی نه، طعام تکراریه، گاهی حتی ممکنه مایلم نباشه اما درد ناچاری که میبینه نیاز جسمشه بالاخره استفاده میکنه. اگر ما لفظ لذت‌های جسمانی رو بگیم، متناسب با پول و شهرت اون خیلی زیاده، یعنی اون 5 و 6 تعبیرش خیلی قشنگ‌تره که از لذت‌هایی که به وفور افراد تو دنیا میبرن، لذت از مال هست، دیگه بحث پشوانش هم نیست، از خود مال خوششون میاد و بحث اعتبار و شهرت رو هم همینطور، یه لذت جسمانی و دنیاییه. و اما ستو نیاز روحی انسان، یکی نیاز به جهانبینی صحیح هست که بهش میگیم اعتقادات، هر انسان نیاز داره عقاید صحیحی داشته باشه و برای این عقاید صحیحش پشوانه دلیل داشته باشه، این نیاز فکر و روح انسان. دوم نیاز اخلاقی است، همه انسان ها دارن، یعنی همه احتیاج داریم اخلاق بد رو از خود دور کنیم، عادتهایی که گاهی پیدا میکنیم، عادتهای زشت که اسمشو اخلاق رذیله میگذاریم، یه اخلاق رذیله رو از خود دور کنیم و به جاش اخلاق خوب و فضیلت رو کسب بکنیم. مثلا اگر آدم عصبانی مزاجی هستیم و عادت کردیم به این اخلاق، این اخلاق رو نیاز داریم از خود بیرون بکنیم، به جاش حلم بیاریم. اگر آدم حسودی هستیم، محتاجیم حسادت رو بیرون کنیم، به جای او قبطه بیاریم و به جای اینکه حسادت آرزوی زوال نعمت دیگران رو داشته باشیم، آرزوی داشتن کمال دیگران رو بکنیم که میشه قبطه و دیگه اشکالی نداره. اگر آدم کینه‌توزی هستیم، باز محتاجیم اخلاق بد از خود بیرون کنیم، به جای کینه اون رأفت، عفو، این بیاد تو وجود ما و به راحتی از حق شخصی خودمون بگذریم. اگر شهوت نامشروع تو وجودمونه، اینو بیرون کنیم، به جاش عفت رو بکاریم در وجودمون، عادت به عفت پیدا کنیم. اگر انسان عجولی هستیم، این رو بیرون کنیم و صبر رو به جای او در وجود خود نهادینه بکنیم. و همینطور این دومین نیاز ماست که مربوط به عادت هاست، که این عادت ها البته مربوط به باطن انسانه، عادت هیچ وقت تو ظاهر دیده نمیشه اما اثرش تو ظاهر دیده میشه. بالاخره عادت بدی که تو وجود منه، این اثرش تو بیرون آشکار میشه، تو رفتار من. آدم عصبانی مزاج ممکنه 10 ساعت هم آروم نشسته باشه، اما بالاخره این عادت بد در یه جاهایی ازش بروز میکنه و مقابلش مثلا کزمقیز، که کزمقیز البته این اخلاق نیست، مربوط به عمله، به جای کزمقیز میرون رو عادت، اسمشو حلم میگذارن. حلم یه اون عادته که انسان باز تو وجودش احساس میکند عادت به کزمقیز رو، اما یه مواقعی هم ازش بروز میکنه. این دومین نیاز ماست. حالا فکرشو بکنیم یا نکنیم، محتاجیم. این دیگه مربوط به جسم نیست، نیاز روحه، عادت روحه، عادت باطن انسانه. سومین نیاز ما دانستن احکام هست. دانستن احکام که همون واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات. این دانستن احکام نیاز روحی و فکری ماست. برای چی؟ مقصد از این دانستن اینه که میخواییم عملمون عمل صالح باشه. این دیگه مربوط به عادت نیست، مربوط به عمله. مثلا بالاخره من میخوام نگاه بکنم، میخوام حرف بزنم، میخوام معامله بکنم، میخوام سوار ماشین بشم، میخوام ازدواج بکنم، میخوام غذا بخورم، هر کاری انسان میخواد بکنه یه احکامی خدای متعال روش داره. اگه اون احکام رعایت بکنه، یعنی رفتارم اگر در قالب واجبات و مستحبات و مباحات، حداقل مباحات اگه قرار بگیره و هیچ عمل حرام و مکروهی نداشته باشم، عمل من رو میگن عمل صالح. حالا عمل با جسم انسان انجام میگیره، ولیکن ما اینو نیاز روحی میدونیم به اعتبار حکم. حکم مربوط به جسم نیست، حکم مربوط به فکر. باید مسئله بدونم. یه نماز میخوام بخونم، اگه مسئله بدانم نمازم رو طبق همون چیزی که خدای متعال گفته انجام میدم، میشم صالح. و اگر ندانستم عملم میشه فاسد، و اگرم عمدی این کارو بکنم خودم میشم فاسق، چون هر فاسدی فاسق نیست. علایهان این سه تا نیاز روحی، مقابلش هم شش تا نیاز جسمی. این نیازها در وجود انسان باید برطرف بشه، نیاز باید تأمین بشه. برای تأمین شدن این نیازها فهم میخواییم، درک. خدای متعال دو تا قوه تو وجود انسان گذاشته، دو تا نیرو و درک، یکی نفس انسانه، یکی عقل انسان. نفس عمدتاً دایره فهمش تو مدرکات جسمانی است. نیازهای جسم و انسان با نفسش میفهم. مثلا تشنه میشه، گرسنه میشه، نیاز به مسکن، نیاز به لباس، هم نیازهای ازدواج، اینه که گفتیم به جسمه. اگر نفس انسان سالم باشه، نفس کاملا درک میکنه، یا الان تشنه میره آب میخوره، درست مثل یه حیوان. حیوان عقل نداره دیگه، ولی که وقتی تشنش میشه خب میفهمه دیگه. اون نفسی که تو وجودش گذاشتن کافیه، میره آب میخوره، میره غذا میخوره، میره حمله میکنه، گاهی فرار میکنه، گاهی شهوترانی میکنه، گاهی میخوابه، لانه برای خودش درست میکنه. بلکه این همه به کمک نفسه. تو وجود انسان هم نفس وجود داره که به کمک نفس میاد نیازهای جسمیش انسان میفهمه. یه عقلم تو وجود انسانه که عقل عمدتاً برای درک نیازهای روحی است. هیچ وقت نفس انسان نمیفهمه که باید برد خداشناسیشو تقویت بکنه، ایمانشو، تو بحثای اعتقادات برد عقیدشو صحیح بکنه. این مربوط به فرمان عقله. حالا این که گفتم عمدتاً، لفظ عمدتاً رو برای این جهت گفتیم که مدرک نفس یکم مدرک عقل، این دوتا اینا هر کدام یه معیاری دارد. این نفس انسان وقتی میخواد درک بکنه، قضاوتش بر اساس جلب منفعت نسبت به شخص خود و دفع ضرر از خود، معیار نفس اینه. کاری با دیگران نداره. نفس اینطوری قضاوت میکنه، هرچی که سودی رو به من میرسونه یا ضرری از من دور میکنه، نفسی که برو انجام. مثلا فرض کنید غذاییست اگه بخورم سود میکنم، آبیست اگه بخورم سود میکنم، بالاخره نیازم برطرف میشه، نفس انسان میگه برو اقدام بکن. کاری هم نداره که این مال دیگری باشه نباشه، راضی باشه نباشه، نمیرم خمسش داده باشه نداره، کاری باید نداره. این دنبال جلب منفعت شخصیه یا دفع ضرر. اگه یه حیوانی یه انسانی به من حمله بکنه، نفس هم که فرار کنه، وایسی ضرر میکنه، کشته میشه، زخم مثلا بهش وارد میشه، مثلا فرار میکنه. این تو حیوانات هم هست، حیوانات هم حب بقا توشونه، نفس هم توشونه و خودشون رو دوست دارن، حب نفس دارن. لذا اگه نفسشون تو معرض خطر بگیره میفهمه، نفسش میگه فرار. پس معیار فهم نفس رو این دوتا چیزه، یا میگه سود رو به سوی خودت جلب کن، یا میگه ضرر از خودت دور کن. اما معیار فهم عقل بر اساس چیز دیگری است. عقل بر اساس حق میره جلو، خیلی فهم. عقل نمیگه سود بکنم یا ضرر رو از خود دور کنم، میگه حق چیست. به اعتبار علمی عقل میگه باید، بایدها رو میگه، آنچه که باید باشد، نه آنچه که هست. آنچه که هست گاهی خلافه، میگه هر کاری ما داریم میکنیم درسته، گاهی یک کاری داریم میکنیم آن نباید باشه. عقل از حق صحبت میکنه. حق اگه باز بخوام خلاصه شو بگم، باز فهرست شو میگم، حق گاهی محدود میشه به فرمان وحی. یعنی حق را اگه خواستیم بفهمیم باید ببینیم وحی چی گفت. خب یه چیزایی هست که ما حق رو بدون وحی نمیفهمیم، مثلا تقسیم ارث. فرض کنید اگه وحی نگفته بود لذکر مثل حزل انسایان ما نمیدونستیم. الان کشورهایی که مسلمان نیستن ببینید نمیتونن درست ارث رو تقسیم بکنن، قانون از خودشون در میاره. گاهی حق منحصر به فهم وحی، باید از وحی بفهمیم. گاهی هم نه، عقل انسان حق رو میفهمد و وحی اگر میگوید تأکید میکنه، به عبارت دیگر ارشاد میکنه. ارشاد میکنه یعنی میگه خودت که میفهمی، منم دارم راهنماییت میکنم، هدایتت میکنم به همون چیزی که عقلت میفهمه. میگیم ارشاد یا میگیم تأکید، تأکید حکم عقل. همون قسم اول که عقل انسان نمیفهمه، باید میده وحی چه گفته، اونو میگیم تأسیس. یعنی شارع وحی میاد تأسیس یک حکم میکنه که عقل انسان راهی به سوی او نداشت. گاهی هم ازش تعبیر میکنن به جای تأسیس میگن مولوی. یعنی حکم مولوی است، یعنی ابتداعا و ذاتا از مولای ما، خدای ما که ولی ذات ماست و ولی به ذات هم هست، او باید این حکم صادر بکنه. این فهرست این مطالب رو عرض کردم. حالا میخوام یه نتیجه بگیریم. بالاخره ما دو گونه نیاز داریم. عاقل انسانی است که هم به نیاز جسمیش توجه میکنه هم به نیاز روحی. افراط و تفریط چیه؟ افراط اینه که فقط نیاز جسمی رو نگاه میکنه، مثل بیش از 70% مردم دنیا متاسفانه الان فقط توجهشون به نیاز جسمیه، یا بگم اکثریت وقتشون رو صرف نیاز جسمشون میکنه، نیاز روح رو یا اصلا اعتنا نمیکنه، روز و شب میکنه، شب و روز میکنه، فقط دنبال یه درآمده، یه شغله، یه پوله، یه ریاسته که از اون طریق نیازهای جسمش رو برطرف بکنه. این میشه یک معیار برای خیلی ها. خب معلومه اینه که نیاز جسمیشون رو میخوان برطرف بکنن و کاری به نیاز روحی ندارن، یه دارن زیاده روی میکنن، یه افراطه. تفریط هم داریم. تفرید یعنی کوتاهی. کوتاهی چیه؟ یه عده‌ای رو می‌بینیم نسبت به نیاز جسمشون بی‌توجهن. مثلا مریض شده اصلا کاری نداره به معالجش. و نه غذای مناسبی می‌خوره، بی‌توجهه. نه لباس مناسب داره. دیگه اون حد اعلای بی‌تفاوتی اسمش عزلته. و حد اعلاش اینه که میره توی بیابانی و اصلا کاری به دنیا و زندگی و معاشرت و نیازهای اجتماعی اصلا نداره. اگه میتونست آبم نخوره نمیرفت کنار چشمه. دیگه اینایی که این کارو میکنن مجبورن یه تو بیابون که میرن حداقل یه چشمه پیدا کنن، چون مرتب آب دیگه میخواد. لذا میرن یه چشمه توی یه بیابونی جای پیدا میکنن تنها، با یه چیز ساده ای زندگی میکنن و هیچ کاری به هیچی نداره. اینم تفریطه، این کوتاهی نسبت به نیاز جسمه. دین اینا رو به ما نگفته. بزرگان دین ما 14 معصوم علیهم السلام که تابلوی انسان کاملا میبینید، توجه کامل به نیاز جسم دارن، نیاز روحی هم بهش توجه میکنن. انسان عاقل اینه که هر دو رو دقت داره و هر دو رو نیازش رو برطرف میکنه. مطور این که میگیم برطرف در حد کامل نیست، تا میگیم یه عزیزی فکر میکرد که ما داریم وضع جامعه رو میگیم، نه کار الان به جامعه ندارم. این بالاخره تو جامعه که شخص میره گاهی نیازهای جسمش رو نمیتونه تامین کنه، نه خونه ملکی میتونه تهیه کنه، نه اجاره میتونه. موانع رو که نمیخوام اینجا مطرح بکنم. طعام میخواد بخوره، گاهی طعام مناسب نمیتونه پیدا کنه، گاهی پول نداره تهیه بکنه. بحث تو موانع اینا نیست. بیای تو مقتضیات میگیم عاقل اینه، به فکر تامین هر دوه. خب تو نیاز روحی هم معلومه مانع خیلی هست، مگه اینایی که میرن حالا توحیدشون رو قوی کنن به حد اعلای یقین میرسه؟ کسی به اون حد اعلا نمیرسه که. ما تو میگیم به فکر نیاز فکرش هست، میگه این فکر من نیاز داره که یک ایدئولوژی، یه جهانبینی درست داشته باشه، هم تو فکر هم تو رفتار. رفتارش میشه ایدئولوژی، فکرش میشه جهانبینی. میگه نیاز منه، باید اینا رو برطرف کنم. عرضم اینه، ما تصور کنیم اگر عقل نداشتیم نسبت به نیاز روحی که هیچی نمیفهمیده، اصلا کاری نداشتیم، نمیفهمیدیم که نیاز به اعتقادات صحیح داریم که باید بریم تکمیل بکنیم، نمی فهمیدیم نیاز به اخلاق خوب داریم، اخلاقمون رو عوض بکنیم، اخلاق بد رو بیرون کنیم، نمی فهمیدیم نیاز به عمل صالح داریم، باید احکام بدونیم حکم خدا چیه، تو این نگاه، تو این حرف زدن، تو رفتار. اگه عقل نداشتیم هیچ کدوم از این سه تا نیاز روحی رو بهش توجه نمی کردیم. سوال من اینه، از این عقل اگر نداشتیم تو نیازهای جسمی چقدر کمبود داشتیم؟ مسلمه که اگر ما الان نیازهای جسممون رو داریم برطرف میکنیم، از نفس و عقل هر دو داریم الان استفاده میکنیم. گفتم تشنگی رو نفس انسان درک میکنه، گرسنگی رو نفس انسان درک میکنه، نیاز به عقل نداره. اما حالا که میخوام آب بخورم، غذا بخورم، اون بعدم به کمک عقلم میام یک لیوان شیکی رو درست میکنم، آب رو تمیزش میکنم، تصفیهش میکنم، اینا دیگه به کمک عقله. اگه ما عقل نداشتیم مثل یه حیوان زندگی میکردیم، چیکار میکردیم؟ مثلا حالا تشبیه ظاهری میکنم، عذرخواهی میکنم، مثل یه میمون بودیم. یه میمون دیگه نمیاد تصفیه اینا بکنه که آب رو خود میره تو طبیعت پیدا میکنه میخوره، غذا هم تو طبیعت هرچی گیرش بیاد میخوره. ما اومدیم به کمک عقل اومدیم بهترین ها رو استفاده کردیم، اومدیم بهترین غذا رو تهیه میکنیم. آتش اومدیم اختراع کردیم، میگن با آتش غذا رو قشنگ میپزیم. حیوان زنبسه این کار رو دیگه بلد نیست بکنه، و هرچی تو طبیعت آماده است استفاده. ما اومدیم به کمک عقلمون کشاورزی میکنیم، حیوان کارو نمیکنه. حیوان هرچی روییده تو طبیعت دیگه میره تو جنگل میخوره. ما نه، ما میان میکاریم. حیوان هیچ وقت دستگاهی صنعتی اختراع نمیکنه. یه یخچال، یه ماشین لباسشویی، یه چیزی بخواد درست بکنه، حیوان چه آماده تو طبیعته. ما اومدیم از عقلمون استفاده های خیلی خوبی کردیم برای همون نیازهای جسم. و الان شما ملاحظه میکنید، میبینید انواع رشته های علمی داره به کمک عقل کار میشه برای نیازهای جسم. صدها رشته علمی الان امروز وجود داره، همه دارن داره نیاز جسم کار. تمام اینا به کمک عقله. نفس انسان که کار علمی نمی کنه، بعد می فهمه، بعد فهمش هم هرچی تو طبیعت آماده است آماده خوره. این عقله که میاد مثلا برای نیاز به رفت و شدش ماشین، هواپیما اینا میاد اختراع میکنه و به کمک این رفت و شد خودش رو آسان میکنه. برای ارتباطاتش میاد تلفن یا وسائل دیگری آماده میکنه که بتونه ارتباط برقرار کنه. برای لباسش ببینید انسان به کمک عقلش میاد بهترین ماشینهای صنعتی رو اختراع میکنه که بتونه پارچه ببافه و بعد بتونه لباس خوب شیک آماده بپوشه. این همه به کمک عقله. بیام تو بحث دفاعی و نظامی. ما اگه میخواستیم آنچه تو طبیعت آماده است ببینید چی بود، عقل انسانه که میاد از همین ابزارهایی که عمدتاً ریشش تو آهنه، خدای متعال آهن رو خلق کرده که اگه خلق نکرده بود خیلی ما عقب بودیم و نیازهای خودمون رو نمیتونستیم تأمین بکنیم. الان به کمک آهن اومدیم انواع اسلحه ها ازش استفاده میکنیم دیگه، که اینا به نحوی برمیگرده به آهن. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. خب اینا استفاده از عقله. آیا دین میگه از عقل برای دنیاتون استفاده نکنید؟ همچین چیزی ما نداریم. یقینا دین میگه برای دنیاتون از عقل استفاده بکنید و خود انبیا این کارو میکردن. قرآن کریم هم بیان داره. آیات زیادی را اگه بخوایم توی این زمینه وارد بشیم که کجا آیات گفته که میتونید از عقلتون استفاده کنید و دنیاتون، خیلی داریم. به خودی کسی تو این زمینه فقط بررسی کنه باید یک کتاب فقط مطلب یا بگوید یا بنویسه، فقط جمع آوری بکنه، یه دور قرآن را بخونه که شک نکنید حتما ما باید از عقلمون برای دنیامون استفاده کنیم. بهتری ابزارها رو باید اختراع بکنیم. دانشگاه ما، دانشمندان باید کار بکنن. بحث انرژی هستی که الان کشور ما با اون مواجه، اینا همینه، از عقل داریم استفاده میکنیم. این کار حتما باید بشه. حضرت داوود علیه السلام قرآن فرماد و علنا له الحدید، اون زمان از عقلش استفاده میکرد، آهن رو نرم میکرد و زره میساخت برای جنگ با دشمن، از زره استفاده میکرد، استفاده از عقل دیگه، برای نیاز جسم، برای نیاز زندگی، برای مقابله با دشمن. جسم انسان ضربه نبینه. سخر لکم، هایی که تو قرآن اومده تمامش که ده ها آیه هست، تمامش میتونه مناسب با بحث ما باشه، چون وقتی قرآن میگه سخر لکم، یه کشتی رو میگه ما مسخر شما کردیم، کشتی انسان با عقلش میسازه نه با نفسش. اگه بخواد از طبیعت آماده استفاده کنه باید یه پاره تخته که رو آبس رو بشینه روش، کاری که نمیکنه. حضرت نوح علیه السلام داره کشتی میسازه و یاد بقیه هم میدن. امروز هم میبینید ما از عقلمون استفاده میکنیم و به شدت نیاز جسمیمون رو برطرف میکنیم، کشتی میسازیم، ابزار دیگه میسازیم، یک ابزارهای بالابر، جر ثقیل‌های قوی. اینا اگه نبود خیلی کارمون الان مشکل بود. همین ساختمان‌هایی که الان ساختیم، آهنی که درش به کار رفته، آجر، سیمان، اینا همه به کمک عقل، با عقل اومدیم معدن رو تجزیه کردیم تا تونستیم یه سیمان، یه گچی، یه آجر، یه آهن چیزی داشته باشیم، بعد بتونیم یه ساختمان چنین بسازیم. کجا حیوان میتونه یه چنین کاری بکنه که عقل نداره؟ اون نهایتش اینه یه لانه یا رو درخت میره میسازه که از دسترس دیگران جدا باشه، یا یه لانه تو دیوار یه کوهی، نمیدونم چی، یا روی زمین سوراخ میکنه میره پایین، میگیره استراحت میکنه میخواد. اهل بیت علیهم السلام خانه داشتن، لباس داشتن، از غذای پخته شده استفاده میکرد. اینا یعنی چه؟ اینا معنیش اینه که خود این خاندان هم از عقل بهره میجسته و تایید میکردن. این شکی توش نیست، کسی این رو انکار نکنه. وقتی میخوایم یه نقطه ضعفی رو بیان بکنیم، یه چیز دیگه رو نباید تضعیف بکنیم. یقینا با عقل ما نیازهای جسممون رو باید ببریم جلو، برطرف بکنیم و بهترین ابزارها، بهترین وسائل، چه برای رفاه زندگی، چه برای رفت و شد، چه برای ارتباط با دیگران، چه برای مقابله با دشمن، دفاع، حمله، تو همه چی، و بهترین ها رو با عقلمون کشف بکنیم و داشته باشیم. اون چی که باید بهش توجه بکنیم، معیار فرهنگ بالاتر اینه، اینا رو عرض کردم برای این نکته، که بفهمیم از این عقلی که استفاده کردیم برای دنیامون، این کمال استفاده نبود، این بالاترین استفاده نبود. عقل یه هنر بالاتری داره، اینو خیلی ها نمیدونه، خیال میکنه وقتی رفت خوب فکرشو انداخت و یه مثلا تو کار ریاضی، تو کار شیمی، در کار فیزیک چی، و یه سری اطلاعات علمی جدید رو کشف، این دیگه میگه که من بالاترین هنر رو از عقلم استفاده کردم. عرضم اینه که نه، این نیست. باز تا میگم این نیست، معناش این نیست که با عقل این کار رو نکنیم. این کار باید بکنیم، ما با عقلمون باید تو علوم مختلف کار بکنیم. بالاخره اینا برای نیاز جسم میاد به کمک جسم ما. من تو میگم عقل یه هنر بالاتری داره، هنر بالاتر عقل درک نیاز روحی است. اون ملتی که بفهمن در کنار نیاز جسم نیاز روحی دارن، اینا فرهنگ بالاتری داره. اون ملتی که بفهمن عقل انسان آفریده شده برای یه چیز بالاتر، نه برای نیاز جسم. اگه نیاز جسم بود میتونستیم اصلا ایراد به خدا بگیریم و بگم خدایا تو حکیم نیستی، چون یه سرمایه بزرگی به نام عقل به انسان دادی که نه نیاز چندانی هم نبود. اگه نداده بودی ما مثل حیوانات زندگی میکردیم دیگه. دیگه نه کسی به ما حمله میکرد، حمله اضافه تری، چون هر چوداش ما هم داشتیم، هم مثل هم بودیم. حیوانات بینید چه زندگی میکرد. الان اگر عقل به ما داده، ما نیاز بالاتری رو باید بفهمیم، بالاتر از حیوان. باید بفهمیم فکر ما نیاز به یک جهانبینی صحیح داره، درست فکر بکنیم، این مهمه. درست فکر کردن رو دین یاد ما میده. توحید که زوایای بسیار ریز داره، علوم بسیار دقیقی داره، بسیاریش به کمک وحی اصلا فهمیده میشه، بخشم به کمک عقله. بالاخره عقل ما این توانایی رو داره، نه اشراف تام به خدا پیدا کنه، این نه، به ذات خدا که نمیتونیم کاملا اشراف پیدا کنیم، اما عقل انسان توانایی داره که ایمان به خدا رو پیدا کنه، بعد اینو تقویتش کنه، ای مرتب خدا رو بهتر بشناسه برد بالا. همطور که تو دنیاش هی داره چیزای بهتری اختراع میکنه، بیا تو فکرش هم کار بکنه. پدر میخواد نیازهای فرزندش رو برطرف بکنه، نباید فقط به فکر این باشه این بچهش لباس میخواد، غذا هم میخواد، شب هم میخواد بخواد، کجا بخوابه، گرم سرد چی، اون که نیازهای جسم شد. پدر باید به فکر تربیت بچه هم باشه، این بچه باید فکر صحیح پیدا کنه. پس فردای این بچه ایمان به خدا نداشت یا ضعیف بود، مشکل پیدا میکنه، اثر میذاره تو رفتار ظاهریش، بعد میره تو ظاهرش میره نماز نمیخونه، بچه نماز نمیخونه. تازه این پدر متوجه میشه که این بچه از نظر فکری ضعیفه، وصل به خدا نشد، از جسمی هم که تأمین شده، هر وقت مریض شو بوده معالجش کرده، نیاز به خواب داشته، بهتر امکانات رو فراهم کرده، رفت و شد میخواسته بکنه، ماشین در اختیارش گذاشته، لباس میخواسته، ازدواج میخواسته. اما نیاز انسان فقط نیاز جسمی که نی، خب نیاز روح هم هست. باید به فکر بچه‌مونم باشیم، همونطوری که میگیم هوای هوا رو داشته باشیم. انسانهای بصردار فقط میگن هوای هوا رو داشته باشید، انسانهای بصیر میگن به فکر فکر باشید. خیلی با هم تفاوت میکنه. ما نیاز روحی داریم، ما حیوان نیستیم، که حیوان نیاز نداره که ایمانشو قوی بکنه. اگر هم یه ایمانی به خدا داره، اونا تو فطرتش گذاشتن، نه اینکه تحصیل کرده. اگه یه حیوانی حمله نمی کنه، اخلاق بد نداره، این تو فطرتشه، گوسفند حمله نمی کنه، اما گرگ بینی چه می کنه؟ هیچ وقت هم اینا رفتارشون عوض نمیشه. هم تو نهادی نزید. این تو حیوان عیب نیست، تو من انسان عیبه، که چطور من بزرگ شدم فقط نیاز جسمی رو برطرف کردم، اما تو اخلاق که میرسه همش حمله میکنم به دیگران، همش توهین میکنم، همش غارت میکنم. کاری که آمریکا و انگلیس و اسرائیل الان میده، این سه تا کشور عمدتاً و بعضی کشورهای دیگه، همینا که بعضی ها میگن فرهنگشون بالاست، دارم عرض میکنم نه، اتفاقا پسترین فرهنگ همینا داره. با باز نمیخوام مردمانشون رو بگم، من توهین به افراد نمیخوام بکنیم قضاوت، اما مسئولینشون رو داریم میگیم. یه شب عرض کردم که نمیدونم این چیه که هر کی میاد رئیس جمهور میشه یا نخست وزیر تو کشور میشه آدم دروغگو و حقه‌باز و غارتگر و سارق و اینا، به قول ما پاچه پاره. یه آدم سالم توی انگلیس نمیاد یه بار بیاد بالا بگه بابا دیگه غارت نکنید، دیگه نمیدونم حمله نکنید، دیگه نمیدونم منافع دیگران رو احترام بذارید. خب چیه؟ ما تا کجا چشممون رو ببندیم؟ یعنی این کشور هیچی آدم توش نیست؟ همه حیوانه؟ این که نیست. لحظه آدم های خوبم توشه. اما چیه؟ چه فیلترهایی گذاشتن که حالا خودتون بهتر میدونید بعضیتون که چیکار میکنن؟ که هر کی میاد بالا دیگه نظارت روش نیست، قانون دیگه نمیتونه بهش بگه این کارو بکن یا نکن. ببینید با اسرائیل هم دست اون یکی هم بیاد بالا بگه چیکار به اسرائیل داره، اینکه اصلا کشور نامشروع، اصلا اینا حق نداشته اینجا زندگی بکنه، زمین مال اینا نیست. اینجا که میرسه دیگه نمیفهمیم چیه. اصلا میفهمیم ما بحث ما الان تو این زمینه نیست که خواهم وارد بشن. عرضم اینه که مواظب باشیم کشور ما هم به این سمت نره. فقط فکر نکنیم نیاز جسمی داریم، خب نیاز روحی هم داریم. دانشگاه و حوزه هر دو نیازه، به حمدالله کشور ما هر دو رو داره. دانشگاه برای نیاز جسمه، حوزه هم برای نیاز روح. البته بعضی علوم تو دانشگاه سرایت کرده است که برای نیاز روح هم هست. تو حوزه هم به عکس یه سری علوم الان تو حوزه وارد شد که برای نیازهای جسم، اما وضعیت ابتدایی حوزه برای نیاز روح بوده، برای همون سه تا نیاز روحی. وضعیت ابتدایی دانشجو هم برای اون نیازهای جسمی بوده. اینا باید باشه هر دوه، همونطوری که انسان جسم و روح داره علمش هم همینه. باید علمای جسمی داشته باشه به نام دانشجو، علمای روحی داشته باشه از حوزه بگیره تا بتونه یه انسان سالم باشه. اگر انسان ارتباط با دانشگاه رو بخواد قطع بکنه و فقط به نیاز روحیش بپردازه، این یه وری میشه، همون تفریطیه که گفتم. نمیشه. دشمن میاد چیره میشه بر ما، از نظر علمی مسلط بر ما میشه، ما رو مستعمره خودش میکنه. از اون طرف اگه بخوایم فقط نیاز دانشگاهی رو فقط به دانشگاه مراجعه کنیم، حضور رو ندید بگیریم، خب یه آدم بیدینی میشیم که دیگه توجه به حق نداریم، توجه به جلب منفعت و دفع ضرر داریم. اینم یه مشکل دیگه. این که ما میگیم متخصص متعهد میخوایم به خاطر همین. میگیم خروجی حوزه، خروجی دانشگاه، اون که دیگه کارش پایان یافت، اومد بیرون. ما یه آدم میخوایم هم متخصص باشه، دنیا رو بتونه خوب تأمین بکنه، فکر داشته باشه، هم نیاز روحیش رو برطرف بکنه، هم برای خودش، هم برای خانوادهش، هم برای جامعه، اصلا هر دو رو باید فکر بکنه. خب اگه فقط نیاز جسمی رو نگاه کردیم یا فقط نیاز روحی رو، این موافق عقل نیست، موافق دین نیست. نه عقل تایید میکنه نه دین. عقل و دین میگه هر دو نیاز رو تأمین و فرهنگ بالاتر اینه، فرهنگیست که میفهمد جسمی داره نیازهایی داره، میفهمد روحی داره نیازهایی داره و به فکر هر دوه، هر دو نیازها رو برطرف میکنه، از نفسش از عقلش استفاده میکنه، هر دو نیاز رو برطرف. این بهتری انسان این میشه. حالا اگه بخوام یه مقایسه‌ام بکنیم بین این دوتا نیاز، و بگم نیاز جسمی و روحی کدوم ارزشش بالاتره، بله نیاز روحی یقینا بالاتره. اما بدون مقایسه میگیم به هر دو باید فکر بکنیم، هم زندگی رفاهی داشته باشیم، از علوم روز، از امکانات تکنولوژی استفاده کنیم بریم جلو، و هم نیاز روحیمونو باید فکر بکنیم، ایمانمونو قوی ترین ایمان به خدا بکنیم، ایمان به قیامت، ایمان به خدا، توحید، بحث وحدانیتش، بحث صفات خدا، بعد بیاد بحث رسولان الهی، ایمانمونو به رسولان، ایمانمونو به 12 امام، ایمانمونو به کتب آسمانی و از جمله قرآن، ایمانا رو باید تقویت کنیم تو وجودمون. اگه بخوام بمونیم وقت اشتباه میکنیم. فرهنگ بالاتر اینه که هم نیاز جسمی رو نگاه میکنم، نیاز روحی. خب تو اینجا ما تا اینجا بحثمون تقریبا بحث علمی بود. آیه که اول صحبتم خوندم و یه اشاره بکنم، یه مطلب دیگر میخوام عرض بکنم. اول صحبتم آیه 179 اعراف رو خوندم. این آیه و آیات دیگه تو قرآن هم داریم که میرسونه یه عده‌ای از انسان ها هستن در حالی که عقل دارن تعقل ندارن. و منظور از این که تعقل نداره نمیگه عقلشو تو دنیاش به کار نمیبره. چرا؟ اونو که به کار میبره. تعقل نداره یعنی عقلشو به کار نمیاندازه خدا رو بشناسه. تو نیاز روحیش چی فکر نمیکنه. همیشه هم بودن. اگه بخواید مثال بزنید افراد دور و برمون نگاه کنیم خیلی هستن اینطوریه. ما تو ایران کمتر، تو کشورهای دیگه زیادن. کاری با خدا نداره. یا اگرم کار دارد با خدا، خدا رو سه تا میدونه. اصلا نمیرد بررسی کنه. بالاخره عقل میگه سه تا یا میگه یکی. نمیرد بررسی. خب معلومه که این نیاز روحشو اعتنا نمیکنه. مسیحا ببینید از همینطور طول هفته داد دنبال کارشه. یه شنبه این میرن یک شنبه یه عبادت خاص بخواد انجام بده. اصلا نمیشه فکر کنه که آیا میشه خدا سه تا باشه؟ میشه خدا دو تا باشه؟ چی بشینیم فکر بکنه؟ من و شما هم همینطور. ما تو مسلمان هم معمولا کار میکنن تو این زمین. یعنی بحث استدلالی میشه به اعتبار اینکه دین گفته تقلید اصلا تو مسائل اعتقادی یا جایز نیست یا کافی نیست. افراد میدونن اگه میگید خدا باید دلیلشو بدونه، اگه میگید یکیه باید دلیلشو بدونه، اگه میگید علیم بصیر خالق دلیلشو باید بررسی کنه. دو تا نیاز باید مکمل یک دیگه بره جلو تا حل بشه، انسان میشه یه انسان کامل. تو جنگ و من اشاره کنم به یکی از سردارای نظامی فرانسه به نام مارشال پوتی، این میگه که علت شکست فرانسه از آلمان این بود که سربازان فرانسوی تو شهوت و در تنپروری فرو رفتن. دقیقا صاف میخورد به بحثی که الان داریم میکنه که رفته اونجا فقط به نیاز جسمش داره نگاه میکنه. معلومه این نیاز جسم باعث شکست شد. این فقط به فکر تنپروری بود و به فکر شهوت. حالا اون مقابلشون هم اونا نیومدن نیازهای روحیشون رو تأمین بکنن. اما بالاخره اونا این نیاز جسمی رو فعلا تو جنگ آلمان ها رو میگن نیاز شهوتشون رو جلوشو گرفتن دیگه. نه همشون. حالا این قضاوت اینه. من کاری به موردش هم باز ندارم که همه اینطور بودن یا بخشی درصدش چیه، نه که کار علمی نیست. اما اصل چیز یه نکته قشنگیست. ما باید استفاده کنیم هم از عقلمون برای نیازهای جسممون هم نیازهای روحمون، در حال که نفس هم داریم و از نفسمون هم استفاده میکنیم. اما عقل اون وقتی که خدا رو میشناسه بالاترین هنرش اون وقت. عقل میتونست نیازهای جسم و طرف رو بدارد هم میکنه، اما وقتی خدا رو میشناسه یه کار فوق‌العاده‌ای داره. حالا اگه بخوام یه دلیل ساده ای هم براش بگم، میگم علم خودش ذاتاً ارزش نیست. علم وابسته از ارزشش به معلوم، اون معلومه که تا ارزش پیدا میکنه میاد تو وجود من، منو ارزشمند میکنه. ولی صرف علم و عالم ما نباید بگیم هر عالمی ارزشمنده. ولی عالم هم داریم که علم دارد به این که چطوری جاسوسی بکنه. منم یه نوع علم دیگه. امروزه دیگه جاسوسی رو شنودم که میبینید خیلی فراوان هم هست. اینم یه نوع علمه، اما این ارزش نیست. راه‌های ضربه زدن به دیگران انسان یاد بگیره. فوت و فن سرقت که چوری سرقت بکنم که اون نفهمه و بتونم اموالش رو ببرم. اینا همش علمه. سحر و جادو برای که بین دو نفر به هم بزنم، ازدواجشون به هم بخوره، نمیدونم زندگیش متلاشی بشه. اینم علمه. مگه هر علم ارزش داره؟ ارزش علم نه به خود علم نه به عالمه، ارزش به معلومه. باید ببینید چیشی رو میداند. اون چیشی رو میداند دو قسمه، یا دنیاست یا خداست، خالق دنیا. شما این دو تا رو با هم مقایسه کنید ببینید علم من اگر به دنیا تعلق گرفت چقدر وجود من ارزش پیدا میکنه، علم من به خدایی که خالق جهان تعلق گرفت من چقدر ارزش پیدا میکنه. بناست سرایت بکنه دیگه. بلاخره یه بشکه رو شما میخواید پر آبش کنید، یخ وصل به یک ظرف کوچیکش میکنید، آب اون میاد تو این کار، وصل به دریاش میکنید. من اگر فکرم علمم بیاد تو دنیا کار بکنه، هرچی دنیا ارزش داره اون ارزش میاد تو وجودم، وصل به دنیا شدم. اما اگه فکر من وصل به خدا شد، هرچی خدا ارزش داره که نمیشه حدی براش گفت، وجود من هم همونقدر ارزش پیدا میکنه. یه چی واضحی است عزیزان که فلسفه خوندید دیگه میدونید علم از مقوله اضافه است که تمام ارزشش به واسطه مضاف الیهشه دیگه. این دلیل عقلیش. حالا بیان سادش هم که عرض کردیم که چی. و اما آیات دیگه هم گفتم داریم. آیه 12 سوره محمد صلی الله علیه و سلم باز اونم آیه خوبی است برای بحثمون. ان الذين كفروا، اونایی که کافرن، یتمتعون و یاکلون، تمتع میکنه یعنی لذت رانه میکنه و میخوره، کما تأکل الانعام، قرآن میگه مثل یه حیوان، مثل یه گوسفند، یه شتر، یه گاو، اما بلا فاصله میگه دور جون حیوان. این توهین به حیوانه که بگیم انسان مثل حیوان غذا میخوره. چی؟ بلا فاصله قرآن یه نکته ای رو بیان میکنه. تا ما آیه 179 اعراف اونجا میگه بل هم ازل، اینایی که ما عقل بش دادیم از عقلش استفاده نمیکنه، مثل حیوانه بلکه پستر. چرا میگه پستر؟ توی آیه سوره پیامبر میفرماد که و نار و مثول لهم، جایگاه این انسان هایی که از عقلشون استفاده نمیکنه آتشه. اما حیوان کجا جاش آتشه؟ حیوان عقلی نداشت که بخواد عقلشو تعطیل بکنه، لذا مسئولیتی نداره. به گرگ نمیگیم چرا درندگی میکنی، بس دیگه اخلاقت عوض کن. اما به انسانی که گرگ صفت همش حمله میکنه به دیگران میگیم بس دیگه. و نارو مثول لهم، جایگاه انسان اگه ادای حیوان رو بود آتشه. پس عمل من عمل حیوان میتونه باشه، اما رتبه من دقت کنید جایگاه من پستر از حیوانه. ما نباید ادای حیوان رو در بیاریم، فقط به فکر نیاز جسمی باشیم. دوره میگم فکر بکنیم برای نیاز جسم، چون بعضی ها از اون بر میغلطن، اونم درست نیست. به فکر نیاز جسم باشیم، بهترینش هم باشیم، اما دقت کنیم عقل سرمایه بزرگی است، محدود به اینش نکنیم، نگیم عقل خدا به ما داد برای اینکه دنیام رو آباد کنیم، میگیم عقل خدا به ما داد برای اینکه روحمون رو آباد کنیم، رشد معنوی پیدا کنیم، خدا رو بشناسیم، پیامبر و امامان رو بشناسیم، کمال خودمون رو بفهمیم، بریم دنبالش، نیاز جسممون رو برطرف میکنیم. این عرضم بود. یه سوالی هم بعضی مطرح میکنن که اگه ما تو نیاز جسمیمون زیاد روی بکنیم اسمشو بذاریم اسراف، این چه اشکالی داره؟ حالا بیان مثلا احکام شرعی رعایت نکنیم، ریخت و پاش بکنیم، بیش از حد غذا بریزیم بپاشیم، آب همینطور، اشکالش چیه؟ سه تا اشکال میخوام عرض بکنم، با سه تا اشکال عقلی میخوام بگم. اگه بخوایم آیات و احادیث رو باز ببینیم، اینا داریم، خیلی آیه و حدیث داریم برای بحث اسراف. اما سه تا دلیل عقلی میگیم که دنیا اگه حرف ما رو بشنوه ولو بیدین ها میفهمن که درست. زیاد روی تو مصرف از دنیا، اشکال اولش اینه که اون نعمت رو ما درست استفاده نگه، مصرف نشد، ریختیم، از بینش برد. عقل میگه این از بین نبر، این ارزشه، بلاخره یک نعمت الهیست، یا آب غذاییست، شربتیست، اگه میخوای میل بکنی نیازت خوب بخور، استفاده کن، میشه جانت. اما اینکه میپاشی و میریزی، این خلاف عقل. میگه یه پولی رو شما میای آتیش میزنی، خب چه برمه اون پول آتش میزنه، این هم آبا میریزه دو زنی. بالاخره این خلاف عقله. عقل میگه که اگر نیاز داری مصرف کن، نیاز نداری بی جهت اینو از بین نبر، چون اگه از بین بودی یه نمیتونی استفاده کنی ازش. اشکال دوم اینه که وقتی ریختی دیگران هم نمیتونن استفاده کنن، خود انسان استفاده میکنه، دیگران هم استفاده میکنه، اینم یه اشکال. اشکال سومش اینه که استفاده های بیش از حد از دنیا انسان رو غافل میکنه از چیزای مهمتر. چیزای مهمتر، یکیش بحث همون نیاز روحیه که الان بحثشو کردیم، اینه که بیش از حد به دنیاشون اهمیت میدن، دیگه به مسجد نمیره، به جلسات امام حسین علیه السلام میگه نمیره، گاهی کمیاب نماز نمیخونه، میگه فرصت ندارم. سالها گذشته من یه دعا کمیلی یه چیزی اصلا نرفته بخونه، نیاز روحیشو اصلا احساس نمیکنه. چیه؟ زیاده روی تو دنیا گاهی این بلا رو به سر انسان میاره که از چیز اهمی که گفتی مربوط به روح انسانه غافل میشه. گاهی هم اهم دنیاییه، مثل همون جنگی که گفتن، وقتی بیش از حد شهوت رانه میکنه، تن پروری میکنه، اهمش اینه که باید پیروز بشه تو جنگ، شکست بخوره. هر دوش هم دنیاست دیگه، این مثال ایشون مثال دنیاییه، اما مثالی که قشنگ انسان میفهمه که اگه اینا از شهوترانیشون یه مقدار میکاستن، به تعبیر این سرداری که حالا اینطور گفت، کمتر شهوترانی میکردن میتونستن پیروز بشن، نکردن، خب شکست خورد. علی ای حال زیاده روی تو دنیا گاهی به دنیای مهمتر انسان ضربه میزنه، اما مهمتر از او ضربه به دین انسانه، ضربه به فکر انسانه. بلکه تو کشور ما توجه به نیاز روحی خیلی بیشتر از جای دیگه است، گرچه خود اینجا رو با خودش وقتی مقایسه بکنیم ما هنوز خیلی عقبیم. اگه بخوایم خودمون رو با امام بسنجیم، با انسان‌های کامل، خیلی عقبیم. اما اینجا رو با کشور غربی بسنجیم، ببینیم فرهنگ اونا بالاتر یا فرهنگ ما، حداقل اینو درک بکنیم، اینو بهش یه توجه بکنیم و بگیم بالاخره تو کشور ما این مجالس هست، این اعتکاف ها هست، این زیارت ها هست، این توجه به معنویات تو شبهای قدر و دعا و شب جمعه و حج و اینا هست. بالاخره توجه به کربلا عجیبه، تو دلها هست، گرچه هر کدامش رو دست میذاریم یه نکاتی بالاخره افراد به ذهنشون میرسه. اینا رو میفهمین دیگه، بنا نیست که این نکات منفی رو بگیم، که میگم مقایسه میکنیم با کشورهای دیگه. عشق امام حسین علیه السلام که تو دلها هست، دلها رو هم تو به سمت کربلا گرفته، به تعبیری کعبه دل است اونجا. چیه این؟ کجا تو دنیا سراغ دارید این را؟ که الان جمعی که الان ما اینجا هستیم، جسممون اینجا، اما روحمون کربلا است. توجه دل یه برکته، شکرشو به جا بیارید. البته تا اونجایی که باید باشه کمه، خیلی دیگه باید کار بکنید. اینم مثل اون آزادیه که بحثشو گفتیم، بعضی عزیزان دوره اومدن فکر میکردن که ما تا میگیم آزادی بحث حجاب تو جامعه رو نمیدونیم که بحث چیه. هر کسی هم از دید خودش یه ایرادایی داره. بنا نیست که ما نقاط منفی رو بخوایم بگیم اینجا هم چیم داریم، مقایسه میکنیم. نقاط منفی رو میدانیم کما بیش، البته گاهی کم میدونیم، گاهی زیاد میدونیم، اما میگم این توجه هست تو جامعه ما نسبت به کشورهای دیگه. اینا روش فکر بکنیم، این هست دیگه. اگه اینا نگفتیم نیست وقت تشکر نمیکنیم از خدا و از دینمون تشکر نمیکنیم. اینو دارم میگم، میگم تشکر بکنیم، الحمدلله توجه و آزادی داریم که کشور غربی ندارن این توجه ها. گرچه اینجا هم خیلی مشکل ما داریم، اما بالاخره فرهنگ ما بالاتر از اونا هست یا نیست؟ دیگه نه، یه فرهنگ اونا رو تو سر خودمون بزنیم. امشب دارم عرض میکنم توجه به نیاز روحی که به درک عقله تو کشور ما خیلی بیشتر از جای دیگه است. این معیار فرهنگ بالاتر کشور ماست، گرچه هیچ وقت اکتفا نمی کنیم و همیشه بالاتر از او رو نگاه میکنیم، میگیم باید حرکت کنیم، خیلی به جای بالاتر باید برسیم. اون توجه کاملش انشاءالله زمان ظهور، اونجا دیگه ببینید توجه کامل به نیاز روحی، نیاز جسمی هست، نیاز روحی هست، خوب توجه میشه، عقلها روش میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. شم با همه خباستی که داشت ازش پرسیدن روز عاشورا لحظه ای دلت سوخ یا نه؟ یه زمانی رو گفت دلم سوخت، و اون زمانی بود که گفت دیدم از دور امام کنار خیمه رو زمین نشستن، دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن. صحنه ها عجیب بود. شمر ملعون همون آدمیه که موقع قتل امام رو سینه مبارک امام نشسته، آدم قسی القلب، به این زودی دلش تکون نمیخوره. اما چه شد؟ گفت وقتی این صحنه رو از دور دیدم دلم یه لحظه برای امام سوخت. صدا زد بابا یا تسلیم شدید برای شهادت، فرمودن چگونه تسلیم نشه کسی که دیگه یاری نداره. گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردونید مدینه، اینجا بین این همه دشمن ما رو به کمیز بارید و میرمید. امام با کنایه فرمودن لو ترک القتال نام، هیهات دخترم امکان ندارد، چون دشمن در صدد شهید کردن منه، تو مرا به شهادت نرسانه دست از من بر نمیداره و الا من از مدینه بیرون نمی اومدم. حالا اینها فقط رضایتشون به کشتن منه. این جملاتو که شنید مطمئن شد هم پدر شهید خواهد شد، هم خودش اسیر خواهد شد. شروع کرد گریه کنه. یه جمله منسوب به امامه که نشون میده دل امام آتش گرفته بود از این عشق ها. تحمل دیدن این عشق ها رو امام نداشتن. صدا می زدن لا تحرقی قلبی به دم اک، دخترم با این عشق های خودت قلب مرا آتش مزن. یعنی تأمل دیدن عشق آیتو ندارم. اگه میخوای گریه کنی گریهاتو بگذار برا بعد از شهادت من، نالهاتو بگذار برا وقتی سر مرا بالای نیزه میبینی. یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُغْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.